بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 371 سطر دوم. و اشار به قوله شاکرون علیم الا انه یعلم ان نیتکم الخیر و انتم شاکرون متعبدون فیعاملکم معاملت الشاکرین. بحث در این آیه هشتم داشتیم که ان الصفا و المروه من شعائر الله فمن حج البیت تمر فلا جناح ان یتطوف بهما فمن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. در این قسمت اخیرش بحث داشتیم که من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. تطوع رو معنا کردیم، قبلش هم گفتیم فلا جناح علیه، یعنی بر شما حرجی نیست. در توضیح دادیم که این لا جناح به معنای حرام نیست قرار داده میشه، نه به معنای مباح است، چون ما ازش نمیخوام که باحر استفاده کنیم، میخوام وجوب استفاده کنیم. پس به معنای حرام نیست قرارش میدیم که شامل وجوب هم بشه بیانش گذاشت. بعد و من تطوع خیرن فإن الله شاکر علیم. الان میخوام شاکر علیم رو بیان کنیم. گفتیم که مسلمین سعی نمی کردند بین صفا و مروه به خاطر اینکه اون بت‌ها وجود داشت، اینها حاضر نبودن بین دو تا بت سعی کنند. ولی بعد از اینکه بت‌ها شکسته شد، با وجود اینکه بعد از اینکه بت شکسته شد، با وجود شکسته شدن بت باز هم سعی نکردند. بعد این آیه نازل شد که دیگه پرهیز نکنید، جناحی بر شما نیست، باشی بر شما نیست، حرام نیست که سعی کنید. فإن الله شاکر علیم رو با توجه به این معنا اینطور معنا میکنیم، خداوند میداند که شما که تا حالا ترک میکردید، سعی نمیکردید، نیتتون خیر بود و میدونست، میداند که شما افراد شاکر و متعبدی هستید با اون کسانی که در ایام جاهلیتن فرق میکنید. بنابراین شما رو خداوند جز شاکرین قرار میدهد و شما معامله شاکرین میکنند. قبلا گفتیم که خدا شاکر است، یعنی با بندگانش معامله شاکرین میکنند، یعنی جزای شکر میدهد. یا به عبارت بهتر، خدا را نازل منزله شاکر قرار میدیم زیرا که جزای شاکرین رو میدهد. ولی خب مرحوم محقق در دفع فرمود خدا شاکر است، یعنی مجازی شاکرین است و به منزله شاکر است. اینجا میفرماید که با شمایی که عباد هستید خداوند معامله شاکرین میکنه و شما را شاکر قرار میده. بعد میفرماید علیم هم هست به این که شما نیتتون خیر بوده. همین دیگه که توضیح دادیم، خدا عالم است به کار شما، لذا کار شما رو به شما خورده نمیگیره، عیب نمیگیره که چرا این چنین عمل کردی، چرا ترک کردی، این عیب به شما نمیگیره، بلکه با شما عمل میکند، عمل کسی که اطاعت کرده و شکر کرده، یعنی سعی را انجام داده. شما به منزله کسانی هستید که سعی انجام داده باشید. خب با این توضیحی که دادیم یه معنای جدیدی برای تطوع درست میشه و اون معنای جدید اینه که کسی که نسبت به عمل سعی مطیع خدا باشد و اطاعت کند، یعنی این عمل رو به طاعت لله انجام ده. پس تطوع به این معنا گرفته میشه، نه به معنای چیزی اضافه کند بر سعی یا چیزی اضافه کند بر حج که اون اضافه ثواب داشته باشه، خدا نسبت به اون از اضافه شاکر باشد و علیم. چنانچه قبلا من تطوع اینجور معناش بودیم، الان دیگه نمیخوام اینطور معناش کنیم، الان میخوام بگیم من تطوع یعنی کسی که نسبت به این فعل مطیع باشد، و این کار رو طاعت الله انجام دهد، فإن الله شاکر علیم، خدا بهش جزا خواهد داد. وقت تتبع در این صورت به معنی واجب یا به معنی مستحب قرار داده نمیشه، بلکه به معنی مطلق گرفته میشه. تتبع این رو به عنوان طاعت انجام دهد، حالا چه طاعت مستحبی چه طاعت واجب. وقت پس وجوب حج از کجا میفهمیم؟ میفهمد اما وجوب حج، رکنیت حج، کیفیت حج، همه از روایت فهمیده میشه. آیه فقط میفرماید در مورد سعی صفا و مروه که جزی از حج است اطاعت کنید. حالا اطاعت استحبابی یا اطاعت وجوبی توضیح نمیده، وجوبی شما از روایت دست میدید. این هم معنای دیگری برای تتبع که با توجه به به توجه به معنایی که برای الله شاکر العلیم گفتیم استفادهش میکنیم. اینطور گفتیم که خداوند نیت شما رو میداند و شما رو جز شاکرین و مطیعین قرار میدهد. از اینجا استفاده کردیم که فمن تطوع رو به معنای فمن اطاع قرار بدیم، حالا چه اطاعت مستحبی چه اطاعت وجوبی. صفحه 371 سطر دوم، و اشاره کرد خداوند به قولش که فرمو شاکرون علیم به این که انهو یعنی خدا یعلم ان نیتکم الخیر، نیتکم اسم خیر خبره صفت نیست، میداند که شما نیتتون خیر، مگر ترک کردید سعی رو به نیت خیر ترک کردید، نه به خاطر این که خدا را اطاعت نکرده باشید، اسیانم ترک نکردید. و انتما شاکرون المتعبدون، و میداند که خدا میداند که شما شاکرید و متعبدید، اگر بهتون دستور عبادت بدیم عبادت میکنید. فیعاملکم معاملت شاکرین، با شما خداوند معامله میکند همونطور که با شاکرین معامله میکند. کسانی که شکرگزارند و اطاعت میکنند و اطاعتشون نوعی شکرشونه، ما جزا میدیم. به شما هم که الان به ظاهر اطاعت نکردید جزا میدیم، زیرا شما را به منزله اون شاکرین قرار میدیم، به خلاف اهل جاهلیت که کارشون فاسد بود، اونها را نازل منزله شاکرین قرار میدید. فیوم پنو با پای تفری میره، یعنی حالا که ما شاکر رو به این معنا گرفتیم ممکن است در تتبع هم تصرف کنیم، بگیم ما شما رو مطیع حساب کردیم چون نیتتون خیر بود، حالا میگیم پس حالا اگر اطاعت کنید بدانید که جزاتون میگه، اطاعت کنید، نه واجب است بر شما انجام بدید، بلکه اطاعت کنید، اهم از اطاعت وجوبی و نتبی، که پس آیه دلالت بر وجوب نمی کند، آیه فقط دلالت بر حسن اطاعت می کند، چه اطاعت استحبابی چه اطاعت وجوبی. بعد اون وقت وجوب رو مباید از دلیل دیگه بفهمید. پس ممکن است معنا کنیم من تتبع رو به معنای من فعل السعی الذی هو طاعة، کسی که سعی رو که طاعت از انجام بدهد، یعنی طاعت کند، یعنی سعی رو طاعت الله انجام دهد. خب این معنای من تتبع بود. حالا معنای کل جمله من تتبع فإن الله شاکر علیم چیست؟ معنای کل جمله اینه که این فعل، یعنی این یعنی معنای کل جمله است، یعنی این فعل تم ذالک، اگر سعی را انجام دادید اون هم طاعتا لله، فعل تم خیرا و احسانا و الله لا یضیع اجرکم، خدا اجرتون رو ضایع نمی کنه، لعلمه و قدرته علی ذالک، چون علم دارد بر این که شما اجری به دست آوردید و قدرت دارد که اجرتون رو ضایع نکند و بهتون بدهد. فیکون و هیده ایزن اتتبا به منی طاعت مطلقا، مطلقا خودش معنا میکنه واجبتا او مندوبتا، یعنی طاعت از شما خواسته شده، حالا چه واجب حسابش کنیم چه ند حسابش کنیم، تعیین نشده ند و واجب. این معنای جدید تتبا است. لن نافله خواستتا که معنای قبلشه، ما تتبا رو به معنی نافله گرفتیم. من تتبا یعنی کسی که کار زیادتر بر واجب انجام دهد که کار زیادتر میشه نافذه. خب چرا به معنای دوم که طاعت هست قرارش میدهید؟ زیرا تتبع در اصل از تو گرفته شده و هو بینه تو هم انقیاد است، یعنی اطاعت هست. و هو یعنی این انقیادم در نفل و واجب محقق است، پس تطوع شامل هستی میشه، شامل هر دو میشه. ببینید مطلب اول این که تطوع از تو گرفته شده، مطلب دوم این که تو انقیاده پس تطوع شرا به انقیاد داره. بعد میگن که تطوع اشاره به انقیاد دارن و انقیاد در نفل واجب هر دو حاصل است، پس نتیجه میگیم که تطوع در نفل واجب هر دو حاصل است. بنابراین از تطوع وجوب سر فهمیده نمیشه، فقط رجحان و حسن سر فهمیده میشه، اهم از وجوب و استحباب. حالا وجوب از کجا بفهمیم؟ ما میدونیم سر واجبه، وجوب سر از کجا بفهمیم؟ آیه نتونست با این توضیحی که ما داریم و با این تفسیری که ما کردیم نشد از آیه تتبع رو به دست بیاریم، تتبع وجوبی رو به دست بیاریم، بلکه مطلق به دست آمد. پس وجوب سعی از کجا به دست بیاریم؟ میفهمد و اما وجوبه. این و اما وجوبه رو میتونیم دنبال بحث قبل قرار بدیم، مستقلا میتونیم قرار بدیم دنبال بحث قبل. حدیث که انا عرض کردم شما تتبع رو به معنای طاعت مطلق میگیرید، یعنی اهم از وجوب استحباب. پس چطور حکم میکنید که سعی واجبه در حالی که آیه دلالت بر وجوب نمی کنید؟ جواب میدن که وجوب سعی رو از روایش به دست میدید. و اما وجوب سعی و حکم بودن سعی و کیفیت سعی که چگونه عمل کنیم، کما یقول بهی یعنی به هر یک اصحابنا هم در حج هم در عمره مطلقا، هر عمره باشد چه عمره مفرده باشد چه عمره هست، اما وجوب فبنزمام البیانه یعنی بیانی که در آیه آمده منظم میکنیم به سنت شریفت من النبی و الائمه علیهم السلام و با کمک سنت وجوب رو استفاده میکنیم. این آیه حسن و رجحان رو فهمون، ما این حسن و رجحان رو در حد وجوب قرار میدیم به کمک روایه. ولعله به اجماع طایفه ایزن یعنی انضمام بیان یعنی بیان آیه به سنت شریفه و شاید هم به اجماع طایفه ایزن که بدیم اجماع هم بر این مسئله داریم که سعی واجب است و رکن است. خب هم وجوب رو هم رکنیت رو ما میتونیم از سنت برسونیم. اما مالک و شافعی اونها هم گفتن وجوب و رکنیت رو میتونیم از سنت برس بیاریم، ولی سنتی که بهش استدلال کردن رکنیت رو افاده نمی کنه، فقط وجوب افاده می کنه. احتج مالک و شافعی بر رکنیت به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اسم این امر به سعی کرده، ولی امر دلالت بر وجوب استحباب هر دو می کنه. شاید به این قسمت تنهاش استدلال نشده باشیم، ما بعدش داره فإن الله کتب علیکم السلام، این کتبه به معنای وجود ازش وجود استفاده میشه. ای فرض علیکم السعی بینه هما یعنی بین سکون برد کتب فی تفسیر قاضی وقت شد مرحوم مرقی میفهمد که از این خبرت و از این قول امام پیغمبر جز وجود چیز استفاده میشه، روحیت استفاده میشه. پیداست ظاهر عبارت امام ظاهر عبارت پیغمبر فقط افاده وجود میکنه. انت تعلم انه این قول خود پیغمبر لم یدل علی سبب الوجوب، فقط وجوب رو فهمید. اما کانه رکنن به طوری که اگر ترک شود عمدن حج یا عمر باطل شود فلا دلالت فیه علیه، دلالتی در این خبر بر کانه رکنن نیست. علیه یعنی کانه رکنن یعنی رکنیت. بله این روایت که از پیغمبر نقل شده دلالت میکند که سعی بدل ندارد، چون اگه بدل داشت ذکر میشد فرض علیکم سعی نفرموده و اگر سعی نشد فلان بدل ندارد. خب چیزی که بدل نداشته باشه روش نید، از این ممکن استفاده کنیم روش بودن رو. واجب است باید انجام شود، بدلی هم جانشینش نمیشود. خب آدم به نظرش میسه که روشنه، البته لازم نیست حتما روشن باشه، ولی به نظر میسه که روشنه. پس از این روایت میتونیم روشنیت رو با این بیان استفاده کنیم. و ضمناً چون این روایت تقریبا صریحه در این است که این سعی بدل ندارد. قول ابی حنیفه که میگوید سعی بدل دارد باطل میشه، خلاف نست، خلاف حدیث پیغمبر، پس قولش باطل. نه هم یدلو این قول پیغمبر بر این که انهو یعنی سعی واجب و لا بدل ندارد، واجب بی بدله. پس قول ابی حنیفه که میگوید انهو واجب و لهو بدل باطل است. چرا باطل است؟ به دلیل اینکه ما وجوب رو از خبر میفهمیم. از خبر یعنی نه از هر خبری، از این خبری که ذکر شد که اس او فان الله كتب عليكم السلام، وجوب از این میفهمیم. خب پس وجوب حادث شد و ثابت شد، شک میکنیم که این وجوب باقی است یا با یه چیزی دیگری تأمین میشه و باقی نیست. وجود باقی است یا باقی نیست، چیزی دیگر میتواند جانشینش بشود و کار او را انجام بده. اصل اینه که باقی است و اصل اینه که هم اصل بقا داریم که استثار جهالت سابقه چون موجوده، اصل بقا داریم، هم اصل عدم بدل داریم، هم ثابت میکنیم با استثار که این وجوب قبلی باقی است، هم ثابت میکنیم با اصل عدم بدل که این وجوب بدل نداره. لانه یا قال، یعنی بر علیه قول ابی حنیفه گفته میشود علم الوجوب من الخبر، وجوب سعی از خبر، یعنی از همین کلام پیغمبر که فرموده اس او تا آخر فهمیده میشود. و اصلا بقای وجوب از این یک و عدم اجزاء غیر این سعی از سعی از این دو، دو تا اصل اینجا جاریست. یکی اصلی که استثاب از جهالت سابقه وجودی داریم پس استثاب میکنیم بقا رو، یکی هم اصل عدم اجزاء غیری ان هست که چون از اول به عدم ازلی بدلی به جای این قرار داده نشد، حالا شک میکنیم که بدل داریم یا نه، همون اصل عدم ازلی رو جاری میکنیم. اینم میشه به این بیان گفت استثابی، اونتا استثاب عدم ازلی. فیدل علیه الخبر، یعنی بر بدل نداشتن خبر دلالت میکند، یا بر واجب بودن بی بدل خبر دلالت میکند، ول آیه ایزن دلالت میکند در خبر. این تفسیر دومی کردم که واجب بودن را هم مدلول گرفتم، میخونه دلالت میکند بر وجوب بی بدل، بر وجوب سعی دلالت میکند خبر. و آیه هم با این که به ظاهر تتبع رو مطرح کرد و تتبع مطلق است، هم ندو میگیره هم وجوب میگیره، با وجود این باز ایزن یعنی دلالت بر وجوب میکنه در خبر میخواده، یعنی به کمک این خبر آیه رو داله بر وجوب میگیریم. ولی آیه دلالت بر تتبع کرد که مطلق و اختصاص به وجوب نداره. خب توجه میکنید وجوب آیه به توسط خبر داره اثبات میشه، ولی متن خبر رو نگاه کنید، فإن الله كتب عليكم السلام، این خود خبر داره خبر میده به این که قرآن سعی بر شما واجب کرده. کتابه یعنی کتابه در قرآن، فإن الله كتب عليكم السلام یعنی در قرآن خداوند سعی بر شما نوشته، بنابراین اس او خود روایت داره میگه من وجوب از آیه گرفتم، چطور شما میگید که وجوب آیه رو به توسط خبر ثابت میکنیم؟ پیغمبر کار برعکس انجام داده. ثم این نظاهر من خبر انه فرض به قرآن، یعنی این سعی به قرآن واجب شده. این عبارت رو همونطور که مصحح ما تختی کرده سر مطلب هم میتونیم بگیریم. من توجه کنی رفتش دارم به قبل که تقریبا کندهو یک استدراکی باشه از ول آیت و ایزن در خبر، اما مصحح سر مطلب قرار افتاده، یه مطلب مستقل قرار افتاده، ایبی هم نداره که مطلب مستقل بگیری، ولی ملافات هم نداره که مطلب مستقل بگیری و در این حال اون اعتراضی هم که از کردن باشه، استدراکی هم که از کردن باشه. ثم این ظاهر من الخبر این است که سعی فرز به قرآن خب از کجا قرآن در میاد؟ ما که تتبع رو هم دارد مطلب کردیم از کجا قرآن وجود در میاد که پیغمبر فرموده خدا براتون نمیشته میفهمد از شعائر الله مرد میشه یا از لاجناه مرد میشه هر دوش دلالت میکنه هم شعائر الله دلالت میکند ولی این که این کار واجبه هم صدت بود هم لاجناه دلالت میکنه چون لاجناه معنیش اینه که خداوند داره هدیه به شما هدیه خدا رو حق نداریم رد کنیم هدیه آدم و عادی رو نمیشه رد کرد هدیه خدا رو به طریق خود و وقتی نتونیستیم هدیه رو رد کنیم یعنی ترک سعی چه رد هدیه از حرامه اگر ترک سعی حرامه پس بده سعی باشه توجه میکنید آیه خودش با این بیان دلالت بر وجوب سعی میکنه ثم ان ظاهر من خبر این است که سعی فروز به قرآن خب از کجا بعد سوال میشه از کجا قرآن در اومده حالا روایت میگه از قرآن استفاده میشود که سعی واجبه سوال میکنیم که از کجا فیکون المراد به انهما من شاعر الله یعنی با توجه به این که آیه رو میخوام مفید وجوب بگیریم باید اینطوری بگیم که مراد به انهما من شاعر الله این است که انهما من علامات العبادت الواجبه انهما این دوتا کوه این دوتا کوه از علامات عبادت واجبن وحی یعنی عبادت واجبن سعی بین هما هست پس سعی شد واجب به کمک من شاعر الله و به انهو اتو بر به انهما هست یعنی و یکون المراد به انهو لا جناح مراد این است که انهو صدقه سعی لا جناه هست یعنی سعی صدقه هست اگر صدقه هست واجبون علیکم قبول ها چون شأن صدقه اینه صدقه های معمولی شأنشون میده چون بسه صدقه که خدا میدهد واجبون علیکم قبول ها شما رو بیا در آقایت هست ما در وقت مسافرت نمازو میتونیم قصر بخونیم گفته شده این قطع هدیه است از خدا و هدیه را حق نداری رد کنید پس در مسافرت حق نداری تمام بخونید باید قصد بخونید رد تمام خوندن تمام خوندن نماز به معنی رد کردن هدیه است رد کردن هدیه حرام پس تمام خوندن نماز حرام قهرن قصد واجه برای کسان که وزیفه قصد دارد کم روی فی آیت القصد که فرموده این نبرست صدقتون علیکم فقبلوها قبولش کنید هل یحب با احدکم ان یرد علیه صدقتو کسی خوشش میاد که صدقش بشترد بشه هیچی خوشش نمیاد هیچی دوست نداره که صدقش رد بشه خدا میجنید پس شما حق نداری صدق خدا رو رد کنید ای لا یحب با بل یفتاز هیچ کس حق دوست ندارد که صدقش رد شود بلکه قیز می کند نسبت به رد صدقی یعنی خشم می کند بدش می کند ناراحت می شود خب فیحرم عدل قبول فیحرم تفریح و صدقه است حالا که این قصر صدقه است یا این سعی در معنی فی صدقه است یحرم عدم قبول اگر عدم قبول حرام است پس قبول و انجام سعی واجب است فیجب این سعی دل آیه همونطور که روایت داره اشاره میکنه روایتم داره اشاره میکنه که کتب علیکم شراحت
دست
استفاده نمیشه
بله شراحت دست استفاده نمیشه
نه
که چون سر قتل رفت بکنی
شراحت استفاده نمیشه قیز خدا رعایتش مستحبه یعنی به قیز انداختن خدا مکروهه یا حرامه به قیز انداختن خدا حرامه چه راحت استفاده میشه سوره
قیز مراتب داره اونجوری اصلا میشه یه خود اصلا باید اعمال مکروه هم خودمان معلوم هم مکروه میپسنده یعنی چه قیز میپسند باید کم قیز میپسند باید از این چیزه بینیم چه اصلا استفاده بجوب کرده
حتما نمیشه استفاده
قید یعنی چی؟
قیزن قدر خشم.
قیزن قدر از ترکی مستحب خدا قذب میکنه؟
نه ولی
به یا از انجام مشروع خدا قذب میکنه؟
پس مکروهی چیست؟ مکروهی چیست که خدا اونو ناپسند دارد، ناپسند پس محبوب اون نیست، محبوب هم نیست که طرف این باشد، پس معلومه که یه دفعه قذب نسبت به او دارد.
قذبه اصطلاحا گفته نمیشه اونجا که خدا و نمیپسنده یه قذب شد. آخه میبینید سه جوره، یه وقت پسندیدن، یه وقت نپسندیدن، یه وقت قذب شد. نپسندن واسطه این نیست هست، این پسندیدن و غضب نپسندن واسطه هست. شما نپسندیدن رو خود مرتبه ناطق سیست دیگه،
مباح و غضب بدیم، پسندیدن که میشه مستحب، نپسندیدن میشه مکروه.
نه مباح یعنی نپسندیدن توش هست، نه نپسندیدن شراحت ناپسند بودنه، مباح یعنی شروع نیست. بله مباح هم واسطه هست، مباح هم واسطه هست، یه نوع واسطه دیگه. ظاهرن اگر مراجعه کنیم قید کشته نمیشه، ترک مستحب یا انجام مشروع قیدآور نیست، قید حد میشه توی یه شیء حرامه، غضب توی یه شیء حرامه، جای قید غضب بذاری. خدا بر کسانی که ترک مستحب میکنن یا انجام مشروع میدن غضب میکنه، خب اگه غضب کنی که همه هلاکن، بیشتر مردم دارن ترک میکنن مستحب و من و انجام میدن بعضی مشروع هاتون، از همه باید منصوب خدا باشون، خیلی سخت میشه، ظاهرم نمیشه گفت ایزا غضب به مرتکب مشروع تر بود.
حالا تو زمین آسطه یادم مثال رو پیشنه وقتی که شرط یه نفر در طرف صدقش رو قبول نگیر غیظ و دشمن رو کینه نه این منزه ناحتا هم خوبش نمیدونه نوعا اینجوریه، یعنی غیظ هم بازم یه جوری اومد مثلا لا یوهب و غیظ
باید تجربه شده. شما که مدعی هستید قید نمی کنید باید نسبت به خود شما تجربه شده.
دارم
گزارش
شخصی میدم، من در اگر صدقه قبول نکرد کینه و دشمنی
نه کینه و دشمنی یه چیز دیگه هست، نمیگیم استمرار، بالاخره بعدتون میاد قید زنی بعد اومدن بعدتون که میاد، یه وقت ناپسنده یا بعدتون میاد، یعنی برمیگید مگه چه بیداره چرا قبول نمیکنه، یه چیزی بهش میگی خیلی آقا توی دلتون نمیشه بردتون نگید مگه از اول توقع پس دادن داشته باشه اون یه بردتون
روایت میگه صورت تمثلی براش گفتن یعنی که دیگه همچین کاری بکنه این صورت تمثلی که مثلا مثلی که
آقا
شرط
زیاد
محکم نیست
یه باید چون بعضی جوری دیگه میخونم غیر از جوری جدا میزه
اینجور که باید جسمان صرف تو بین اخوال سما نیست بعضی گفتم که هستم یعنی اینجوری گفت است حکایت است حکایت هم که معتبست اینم عرفات سن
بودم بعضی میخونه لا یرد تلشت یا الا الحمار حمار نمیخونه اما بله اگر آنها روای سکار نداریم چه مثل لفظی ولی لفظ اگر این باشه بعضی همار میخونم بعضی همار همونی چی؟
حکایت قبول میکنم حکایت میگم میگم جریب واقعی هستم همین هستم همچی چیزی استفاده کرد روایت نمیان که با سلسل سند باشه حکایت حال میکنم حکایت واقعی به وجهت نیست
حکایت میکنی که حضرتی میفرمودن؟
بله من
حکایتشون سند که ندارد حکایت خالش اون رو سند نیست خب سند ندارد یعنی مثل روایت
محسن سند هم برفرز میداشت حکایت خال اصلا آقایی میکنم حکایت خال اصلا چیز نیست شما حکایت میکنید که
پیغمبر همچین حالی همچین چیزی کرد این فرام نقل خاطر به درد نمیخورد با سلسل سند باشه روایت باشه الان حالا میفرمند بفر کسی آیه رو داله بر وجوب نگیرد داله بر وجوب نگرفتید همان ضرری به ما نمیزنیم ما روایت داله بر وجوب داریم حتی اجماع داله بر وجوب هم داریم و به خاطر اینکه اصحاب مخالفتی در این مسئله ندارن و همه به اتفاق قائلن به اینکه سعی بین صفا و مروه واجبه ما روایات داله بر وجوب نقل نکردیم و این لم یقل به وجوب سعی به وسیله آیه فلا یزر، بازم ضرر نداره. لما عشر نایله چه ادله وجوب داریم و این ادله وجوب کثیرند، هم از جهت این ادله خیالمون راحته، هم از جهت بله این هم من جهت سر جمله است اطور از هم است، و من جهت عدم خلاف اندنا لم ننقلها. روایت بر وجوب زیاد داریم، اما از جهت این که خلافی در نزد ما در مورد وجوب سعی وجود نداره، بلکه همه اصحاب ما به اتفاق قائل به وجوب هن، لم ننقلها، اون دلائل وجوب رو و اون عدل خبر اخبار رو ذکر نکرد. خب ما قائل به وجوبیم، وجوب سعی، ولی کسان قائل به اشتباه شدن که میخوام قولشون لفظ کنیم. و نقل در مجموع البیان، یا نقل در مجموع البیان از ابن عباس و انس و ابی حنیفه انه، یعنی سعی تتبع است مستند، این سه نفر قائل به اشتباه شدن. انه تتبع، تتبع یعنی چی؟ میفهمد طاعت به معنی سنت است، از تتبع به معنی این که شی سنت است مستند. اشتباه به این سه نفر نسبت داده شده، لکن از کشاف و بیضاوی معلوم میشه که ابو حنیفه از بین این کتاب حکم به استباب نکرده، اون دوتای دیگه بله، ابن عباس و انس حکم به استباب کردن. پس نقلی که مرحوم مجموع البیان دارد نسبت به ابن عباس و انس درسته، اما نسبت به ابو حنیفه با نقل کشاف و قاضی نمیشه، لکن فهمیده میشه از کشاف و تفسیر قاضی که انهو سعی واجب است این در ابی حنیفه ایزن، یعنی همونطور که بقیه واجبه این در ابی حنیفه هم واجبه، ولی سنتون این در همه، این در همه یعنی این در ابن عباس و انس، پیش اینها سنته. حیث نقل فیه ما، فیه ما در کشاف و تفسیر قاضی نقل شده از احمد که انس سعی سنتون، و کذا نقل شده از انس و ابن عباس در این دو تا کتاب، یعنی کشاف و تفسیر قاضی به جای ابی حنیفه احمد گذاشته شده، یعنی انس و ابن عباس هست. اینا وارد به اشتباه شدن، دلیلشون چیست؟ دلیلشون اینه که لا جناح افاده تخییر میکنند و تخییر اشتباه. توجه کنید تخییر دو معنا داره، یکی تخییر در عمل، یعنی تخییر بین این عمل و این عمل. ما مخیریم که مثلا در روز جمعه بنابر قولی نماز ظهر بخونیم، بنابر قولی نماز جمعه بخونیم، این مخیریم. یعنی یه قول میگه که معین است نماز جمعه، یه قول میگه حرام است نماز جمعه، یه قول مخیر میکنه. خب مخیر بین دو عملیم، یا در خصال کفاره مخیریم بین این که اطعام کنیم سکین و مسکینان رو، یا این که مثلا روزه بگیم سکین و یومت رو. این تخییر بین عمله، ولی یه تخییر هم داریم، تخییر بین فعل و ترک. این لاجناح رو تخییر مفید تخییر بین فعل و ترک گرفتن و لذا دلیل بر استحباب برمشته، چون در استحباب است که ما مختاریم انجام بدیم، مختاریم ترک کنیم. ولی توجه کنیم در اباحه میوز هست، در اباحه هم اختیار هست. پس چطور این تخییری که از لاجناح میفهمید همه رو بر استحباب میکنید؟ چرا همه رو بر اباحه نمیکنید؟ میفهمند روتان رو از جای دیگه به دست میکنید. بالاخره اگر شعائر الله هست، شعائر الله لاغت روتان که داره، حالا وجوب نداشته باشه روتان که داره. پس تخییر رو از لاجناح میفهمیم، روتان رو از شعائر الله میفهمیم، مجموعا رو که به استحباب میکنیم. این دلیل احمد و ابن عباس و انس محتجن به قولی فلا جناح فانه یفهم منه تخییر، یعنی از این لا جناح تخییر فهمیده میشه، نه تخییر بین العملین، بلکه تخییر بین فعل و ترک. هذا کلامه. و انت تعلم عدم دلالت تخییر در سنت، تو میدانی تخییر دارد و سنت نمیکنه، تخییر دلالت بر اباحه میکنه نه سنت. سنت روشان میخواد، روشان رو روی زمین میکنی. بعد اون وقت شروع میکنه به توضیح کردن، میگه شاید روشان رو از شاعر الله به دست میاریم و زمین میکنیم، اون وقت اباحه رو نمیفهمیم بلکه استباحه رو میفهمیم. و لعل وجه دلالت بر سنت، وجه این که لا جناح جلالت و سنت میکنند، یه آیه جلالت و سنت میکنند. لاجمه تنها رو نگیم بهتری، چون آیه با کمک من شاعر الله جلالت میکنه. پس کل آیه رو بگیم. لعل وجه این که آیه جلالت میکند و سنت این است که ظاهر از نفی حرج تخییر و عرفیست به معنای جواز فعل و ترک که مفاده با هست و علم روتان میکن هیچ شاعر الله یا غیر ذالک. روتان رو از یا از شعار الله بودن در بردیم یا از راه دیگه در بردیم و فیکون سنت. اون اباحه وقتی با روتان زمین میشه مجموعه میشود سنت، میشود استحباب. این یک توجیه برای استحباب. توجیه دوم برای استحباب اینه که از لا جناح، از صریح لا جناح نفی حرمت فهمیده میشه. وجوب و کراهت رو هم که شک داریم حاصلن با اصل هم بیداریم. پس حرمت با لاجناح برداشته میشه، وجوب و کراهت با اصل برداشته میشه، باقی میمونه دوتا، یکی اباحه یکی استحباب. چون عمل عمل عبادیه، اباحه هم برمیداریم. عمل عبادی، عمل عبادی روشان داره، اباحه هم برمیداریم، چون در عبادت تساوی طرف های نیست، تساوی فلسفه نیست، حتما روشنه. به این جهت باقی میمونه استحباب. از حرمت رو با لاجناح برمیداریم، وجوب و کراهت رو با اصل برمیداریم و اباحه هم با توجه به این که سعی عبادته برمیداریم. لا یبقا جز استحباب.
عبادت خود عبادت بودن از شعار
ترابطه.
بله؟
عبادت بودن از سعی، حالا از شعار در میاد یا از هر جدی؟ نه، بالا که گفت، بالا فقط گفت از لاجناح تأخیر استفاده میشه. الان میخواد بگه نفی حرمت استفاده میشه. وقتی تأخیر استفاده شد، تأخیر تأخیر عرفی گرفت به معنی اباحه، بعد روشن هم زمین میکن دیگه، اصلا سراغ حرمت و وجوب و کراهت نرفت، الان سراغ همه رفته. یه چکی داره این احکام خمسه رو نفی میکنه، چون حرمت رو نفی میکنه، وجوب و کراهت هم با هم نفی کنه، اباحه هم با توجه به عبادیت نفی کنه. فهمی کنه این تبلیغ بایش او انهو یا شنین است، یعنی وجه استحباب و وجه سنت این است که علم عدم و تحریم من نفی الحرج و اصلا عدم وجوب و کراهتی. خب این سه تا تمام میشن، از من میرن دو تا باقی میمونه، یکی استحباب، یکی اباحه. اباحه هم برمیداریم. قد علم کنه و عبادت داریم، میدانیم که سعی عبادت، اگر عبادت رو چه روشن بده، پس اباحه نیست، فیست و تا به استحباب، استحباب ثابت میشود. و هوال مراد به سنت المستدل علیه، هوال این استحباب، همین استحباب است که مراد به سنتیست که الان دو تا استدلال برش کردیم، الان دو تا استدلال به سنت کردیم و ثابت کردیم که سعی سنت هست، یعنی مستحب است. مراد از سنت همین استحباب. ولی بعضی گفتن مراد از سنت استحباب نیست، نفی وجوبه. این که میگیم سنت هست یعنی واجب نیست، دیگه به بقیهش کار نداریم، نمیخوام اثبات استحباب کنیم. او اراد من انه سنتن انه لیس به واجب. اگر اراده کرده باشد هر یک از این مذکورین، یعنی احمد، انس، ابن عباس، اراده کرده باشند از این که گفتن سعی سنت است، اراده کرده باشند مستحب بودن سعی رو، ما میگیم که مستحب بودن سعی رو اگر اراده کرده باشند، ما با این دو تا توجیهی که ذکر کردیم حرفشون توجیه میکنیم. و اگر اراده کرده باشن لیس به واجب رو، از سنت بودن استحباب اراده نکرده باشن، لیس به واجب اراده کرده باشن، دیگه احتیاج به این توجیهات نداریم. پس یکی از این دو توجیه رو میگوییم، یا این که میگوییم اراده، یعنی هر یک از این احمد و انس و ابن عباس اراده کرده از این که سعی سنت است، اراده کرده انه لیس به واجب رو، لیس به واجب رو اراده کرده، دیگه احتیاج نداریم توجیه کنیم. همون همون تخییری که از لاجناح استفاده میکنیم میرسونه که واجب نیست.
اختیار که نمیتونه.
نه سنت گفتن و اراده کردن به غیر واجب رو. یه وقت سنت میگن اراده میکنن مستحب رو ما باید استحباب ثابت کنیم. یه بار میگن سنت و اراده میکنن عدم وجوب رو ما فقط عدم وجوب باید اثبات کنیم. عدم وجوب چطوری اثبات میشه؟ با تأخیر. تأخیر از لاجنا در میاد. تأخیر هم دلالت بر این میکنه که بین فعل و ترک مختاری. وقتی بین فعل و ترک مختار بودی دیگه واجب از عدم وجوب باید استفاده بشه. عدم وجوب از لاجنا در میاد با توجه به اینکه لاجنا به معنای تأخیر و انهو ما یردو علال احتجاج ما اورده القاضی به قولهی. ما رو در اینجا مای مایرد رو من نافیه نمیدیم. حالا ممکنه کسی نافیه بگیره درست من نکنه، ولی من ما رو مبتدا میگیرم. مرسوله ما اورده القاضی رو خبر میگیرم. آنچه که بر احتجاج وارد میشود، آخه ببینید اراد من انهو سنتون انهو لیسه به باجه، ادعا کرد که لیسه باشه، بعد در این احتجاج کرد گفت فإنهو یفهم منهو تخیر. احتجاج کرد محتجم به قولی فلا جناح. ببینید عبارت گذشته ملاحظه کنید، احمد و انس و ابن عباس قائل به سنت شدن محتجم به قولی فلا جناح فإنهو یفهم منهو تخیر. این احتجاجشون بود. از این در این احتجاج احتجاج بر عدم وجوب داشتن، گفتن سنت و دلیلشون عدم وجود فهمون. ما میگیم اراد من انهو سنتون انهو لیسه به واجب، از سنت اراده شدن لیسه به واجب و بر این لیسه به واجب احتجاج شدن. بر این احتجاجشون وارد میشود آنچرا که قاضی وارد کرد، یعنی ایراد قاضی برشون وارد میشه. ایراد قاضی چیه؟ اینی که وضعیف بود. جهت ضعف چیه؟ بیان میکن. و انهو ما یرد علی الاحتجاج ما آورده القاضی، اونی که بر احتجاجی که اینها بر نفی وجوب داشتن وارد می شود همون ایرادیست که قاضی وارد کرده. به قولش گفته هو وظایفون، این هو وظایفون ایراد قاضیست. ما معتقدیم که این ایراد وارد می شود بر قول این سه نفر، یعنی بر قول احمد و انس و ابن عباس. اونها گفتن سنت است یعنی واجب نیست، و بر این سنت بودن یعنی واجب نبودن احتجاج کردن. احتجاجشون رو قاضی گفته ضعیفه، ما میگه ضعیفه. چرا ضعیفه؟ لعن نفی الجناح. اینا میخوان عدم وجوب از لاجناح در بیارن، عدم وجوب از لاجناح میخوان در بیارن. خب لاجناح چی میگه؟ لاجناح به قول شما تأخیر میگه. تأخیر دلالت بر جواز میکنه، جواز نفی وجوب میکنه. وجوب دقت کنید مرکب است من الجواز یک، من منع من ترک دو. وجوب دو تا جز داره، یکی جواز یکی منع من ترک. آیا جواز که یک جزء نافی وجوبه یا مقدم وجوبه؟ جزء که مقدم کله، نافی کل که نیست. پس شما چگونه با جوازی که از لا جناح به دست میاد وجوب رو نفی میکنید؟ جواز جزء وجوبه، چطوری میتونه نافی وجوب باشه؟ اشکالی که ما بر این گروه داریم اینه، اگر مرادتون از سنت عدم وجوب باشه احتجاجتون به این صورت در میاد که لاجناح عدم وجوب نمیشن میده، به دلیلی که لاجناح دلالت بر تأخیر میکنه، یعنی دلالت بر جواز میکنه. چون لاجناح دلالت بر جواز میکنه پس وجوب از من میده، یعنی شما با جواز دارید وجوب از من میبرید. ما اشکال میکنیم با شما، جواز میتونه وجوب از من میبره، جواز مقدم وجوبه نه نافی وجوب. لأن این لعنه دلیل ضعیفونه، لأن نفی جناح دلالت بر جوازی می کند که داخل در معنای وجوبه، فلا یدفع الوجوب. این جوازی که داخل در معنای وجوبه نمی کنه دفع وجوب کنه، جزشه که نمی کنه داخل شیع باشه، جزشه مقابل شیع. وقت فهم من مازه چرنه ها ایزن، یعنی این دلیل ضعف از مازه چرنه ها هم فهمیده شد. چون ما گفتیم لاجناح دلالت بر جواز میکنه، خط فهمه این دلالت لاجناح بر جواز. ما قبلا گفتیم لاجناح بر جواز میکنه، استحباب رو با یه چیز دیگه ثابت میشه، ولی از لاجناح ما استحباب در نیاوردیم، از یه طریق دیگه ما استحباب رو ثابت کردیم. همه اینا نشون میداد که لاجناح دلالت بر جواز میکنه. اگر لاجنا جواز میفهمونه جواز هم نمیتونه وجوب برداره، پس لاجنا نمیتونه وجوب برداره. شما چطوری با لاجنا میخواد وجوب برداری؟ پس مطلب اول ما این بود که مرادشون از سنت استحباب باشه، اینو بیان کردیم. مطلب آخر ما این بود که مرادشون از سنت عدم وجوب باشه، اینم بیان کردیم، ولی گفتیم احتیاجشون کافی نیست، ضعیفه.